زنان نیمه برابر، برنامه از جمیله داوودی، تهیه شده در رادیو پویا.
درود بر شنوندگان رادیو پویا. امسال از اوکراین فیلمی در جشنواره ساندنس نمایش داده شد به نام کلوندایک که بر مبنای اتفاقات واقعی سال 2014 در مرز اوکراین و روسیه است. فیلم داستان زنی باردار است که با وجود محاصره روستای خود توسط گروه‌های جدایی طلب حاضر به ترک خانه خود نیست. این فیلم همچنین سقوط یک هواپیمای مسافربری غیر نظامی در 17 ژوئیه 2014 در اوکراین را به نمایش می‌گذارد. کارگردان فیلم مارینا ارگورباخ و گروه تهیه فیلم و هنرپیشه‌ها همگی از سالن یک سینما در اوکراین بعد از نمایش فیلم در 21 ژانویه از طریق زوم برای سوال و جواب حاضر بودند. هرگز فراموش نمی کنم نگرانی و ترس آنها از حمله روسیه و جنگ را. در 24 فوریه وقتی خبر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین را شنیدم، بی اختیار صورت تک تک گروه تهیه کننده فیلم کلوندایک از نظرم گذشت. یک ماه و نیم از جنگ روسیه با اوکراین می گذرد، با بیش از 15,000 نفر کشته نظامی و غیر نظامی از دو طرف. در این برنامه پای صحبت دکتر فرنگیس بیاد، یکی از متخصصین روابط بین الملل، می نشینیم و تحلیل ایشان را می شنویم از این جنگ و چشم‌انداز آن. دکتر فرنگیس بیاد در سال 1357 در تهران متولد شده است. دارای لیسانس علوم سیاسی و فوق لیسانس روابط بین الملل است و در تهران و آکادمی دیپلماتیک مسکو درس خوانده است. وی دکترای علوم سیاسی خود را از مدرسه علوم سیاسی لیون در فرانسه اخذ کرده و سالها در حوزه سیاست‌گذاری مواد و جرم در تهران کار کرده است که به مسئله پیشگیری کودکان و نوجوانان و قانونی کردن یا نکردن مصرف مواد و به حذف مجازات‌ها می‌پرداخته. وی از فعالان حوزه زنان و حوزه‌های فمینیستی و یکی از سخنرانان 22 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در هلند بوده است. در مورد روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دارای تألیفات و ترجمه‌های متعددی است. این روزها هم با توجه به اهمیت جنبش دادخواهی مشغول تألیف کتابی در مورد سیاست حافظه یا یادآوری است. فرنگیس عزیز، خیلی خوشحالم که برای بار دوم مهمان برنامه ما هستیم و تشکر می‌کنم که دعوت منو قبول کردین.
سلام به شما جمیله جان و همه شنوندگان برنامه شما. من از دعوت شما بسیار سپاسگزار و خوشحالم که همراهتون هستم.
فرنگیس جان، شما آیا انتظار حمله نظامی روسیه به اوکراین رو تو این مقطع زمانی داشتین و فکر می‌کنین که امکان جلوگیری از اون بودش؟
من فکر می‌کنم که جنگ فوریه 2022 روسیه رو باید در واقع علیه اوکراین باید در ادامه یک وضعیت جنگی اندکی قدیمی تر دید، به این معنا که اوکراین 8 سالی هست در واقع مورد اشغال روسیه است. این حمله هفته آخر فوریه علیه اوکراین به نظرم میاد که تنها وجه رسانه‌ای بین‌المللی عمومی تری پیدا کرد و افکار عمومی جهان از وضعیت مورد تهاجم جنگی روسیه علیه خاک اوکراین بیشتر باخبر شد. این حمله در ادامه در واقع اشغال سرزمینی است که از 2014 روسیه به اون اقدام کرده، شبه جزیره کریم رو ملحق کرده به خاک روسیه، در اونجا رفراندوم برگزار کرده، به شهروندان کریمه پاسپورت روسی داده و عملاً بخش‌های از سرزمین اوکراین رو بلعیده، زمینه خاک خودش کرده. جنگ فوریه 2022 رو، جنگ 45 روز گذشته رو باید در ادامه این وضعیت جنگی 8 ساله گذشته دید. بنابراین اینکه انتظار حمله رو داشتیم، در واقع این اوکراین در وضعیت جنگی قرار داشته، اینطور نبوده که حاکمیت سرزمینیش و تمامیت ارضیش که به هر حال به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک صاحب رأی در سازمان ملل شناخته میشه، محترم بوده باشه. 8 سال این کشور وضعیتش اینطور هست. متأسفانه جنگ اخیر یک ابعاد در واقع لوجستیکی خیلی بزرگ و وسیعی داشت، همزمان با اعلام رسمی انجام عملیات ویژه نظامی. همونطور که میدونید روس‌ها از کاربرد جنگ به شدت امتناع میکنن، واژه جنگ رو برای این رویداد استفاده نمیکنن، ولی ما میدونیم که این دقیقاً جنگ به معنای کلاسیک جنگه، اما روس‌ها استفاده نمیکنن و میگن عملیات ویژه نظامی. بنابراین فکر میکنم که تقریباً کمابیش کسانی که علاقمند به مسائل اوکراین، روسیه، سیاست خارجی روسیه و وضعیت کلن شرق اروپا هستند، چنین انتظار رو می داشتند و براشون امر غریبی نبود که روسیه این کار رو بکنه. فقط فکر میکنم که تفاوت در میزان عمومی شدن و اطلاع همگانی از ماشین جنگی روسیه بود و همطور که باز مجبورم تاکید بکنم، حمله یک ماه و نیم گذشته در ادامه توسعه طلبی 8 سال گذشته روسیه علیه اوکراینه و همین حالا بخش هایی از اوکراین در اشغال روسیه هست و خب متاسفانه جهان در اون اندازه‌ای که باید نسبت به چنین تجاوزی و نسبت به چنین نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت سرزمینی اوکراین واکنشی نشون نداد، نهایتاً به فریز کردن بخشی از دارایی‌های مقامات روس و یک سری در واقع محدودیت‌های خیلی جزئی اقدام کرد و فقط همین. در واقع اون واکنش درخوری که متناسب بود با اون حجم بزرگ تجاوز روسیه علیه خاک اوکراین در کریمه به هیچ وجه متناسب نبود و فکر میکنم که یکی از زمینه‌های برآورد اشتباه روسیه در آغاز کردن این حمله فوریه برمیگشت به واکنش قبلی و فکر میکردن که به هر حال جهان کمابیش باهاش کنار میاد و شبیه کریمه میتونه به راحتی ببلعه خاک همسایه رو و خب این دور اینطور نشد، حالا به دلایل متعدد دیگری، ولی بخشش به واکنش بین‌المللی به نظرم برمیگشت. مشخصا فکر میکنم که بله، کمابیش کارشناسان و آگاهان به مسائل روسیه انتظار چنین حمله رو داشتند.
خوشحالم که اتفاقا به گذشته و یه مقدار تاریخچه این جریان اشاره کردیم به درستی و فکر کنم شاید اتفاقا بد نباشه یه مقدار توضیح بدین در مورد انقلاب نارنجی سال 2004 و انقلاب کرامت سال 2014 توی اوکراین. فکر کنم اون یه مقدار بیشتر شاید زمینه رو و اینکه اون فضایی که وجود داشته رو که همونطور که گفتین در واقع جنگ رو یه حالت ناگهانی نمی‌کنه رو یه مقدار بهتر توضیح بده واسه شنونده‌ها.
بله حتما. ببینید اتفاقا خوشحالم که این پیشنهاد رو کردیم. به نظر میاد که برای فهم رفتار روسیه لازم باشه که اندکی به تاریخ برگردیم. ببینید هر جنگی عمدتا دو زمینه یا گفته میشه دو دسته علت داره. بعضی جنگ ها علل دورشون به شدت تاریخیه. در مورد روسیه فکر میکنم خیلی مهمه که بگیم جنگ هایی که روسیه میکنه منابع فلسفی پشتشه. من سعی میکنم خیلی گذرا به این اشاره بکنم چون به نظرم میاد که مهمه بدونیم چرا روسیه اینطور رفتار میکنه. و برخی در واقع علل نزدیک جنگ وقایعی هست که معمولا مثلا در یکی دو دهه اخیر در یک کشور اتفاق میفته، یا مسائلی مثل ژئوپلیتیک انرژی یا چیزهای شبیه این، منافع اقتصادی میتونه، یا حتی مسائل محیط زیستی میتونه جزء علل نزدیک جنگ باشه. در مورد اوکراین در واقع همونطور که شما گفتید در انقلاب نارنجی 2004 و انقلاب کرامت 2014 ریشه هایی از بروز در واقع اختلاف شدید بین دو همسایه قابل شناساییه. منتها من اول ترجیح میدم یه کوچولو به علل دور این جنگ اشاره بکنم که اساساً این علل دور به چه معنایی است و چه ردی بر وقایع امروز تهاجم نظامی روسیه علیه خاک اوکراین میذاره، و بعد برگردیم به علل نزدیک جنگ که اندکی تحولاتی که به احتمال خیلی قوی بین شنوندگان شما و مخاطبان شما بیشتر باهاش آشنا هستن، انقلاب نارنجی و بعد انقلاب میدان. ببینید به لحاظ تاریخی فقط اگر بخوایم مصادیقش رو بشماریم، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان پیدا کردن نظم دو قطبی، روسیه تنها کشوری در دنیا هست که تقریبا در تمام دهه های گذشته مشغول توسعه طلبی بوده، به این معنا که سرزمین خودش رو مدام گسترش داده و سرزمین های همسایه رو زمینه خاک خودش کرده. در دور اولی که در واقع بعد از فروپاشی هست، اولین جنگی که روسیه البته در داخل سرزمین خودش با جمهوری چچن یک جنگی رو آغاز میکنه. چچن ها خواهان استقلال بودن و یک در واقع سیاست بسیار سرکوبگرانه و ویران کنندهی رو در جنگ اول چچن 94 تا 96 و بعد جنگ دوم چچن از 99 تا 2009 راه میندازه و حقیقتا این جمهوری رو به خاک یکسان میکنه، و بعد در نهایت کسانی رو به عنوان طبقه سیاسی در این جمهوری سر کار میاره و باهاشون میسازه و میبنده که اینها در واقع تماماً نیروهای مطیع و وفادار به پوتین هستند، چچن هستند، اما به شدت وفادار به پوتین هستند چون پوتین بهشون امکانات میده، بهشون اجازه داده که مثلا خلاصه هر آنچه که یک رهبر سیاسی احتمالاً جز مطلوباتش هست، دستش رو برای انجام هر کاری باز گذاشته، مسلح هم هستن، تجارت سیاه هم میکنن، آدم کشی هم میکنن، قاچاق انسان هم میکنن، هر کاری که شما فکرشو بکنید اینا میتونن بکنن، فقط تنها مسئولیتی که دارن اینه که در قبال پوتین مطیع باشن. اینها این کارو میکنن. رمضان قدیروف الان در چچن چنین در واقع رابطه ای رو با مسکو داره. در سال 2008 روسیه به گرجستان در واقع حمله میکنه، سراغ اوستیای جنوبی و آبخازیا میره و در نهایت اینها رو جمهوری مستقل اعلام میکنه و حتی برای اوستیای جنوبی پاسپورت روسی صادر میکنه، در واقع شهروندان کشور دیگری رو به طور غیر مستقیم زمینی خاک خودش میکنه. این اتفاق در دهه 2010 به بعد هم میفته. سراغ کریمه میره و در یک عملیات به شدت مافیایی و خیلی پنهانی گروهی با صورت‌های پوشیده و مسلح به ساختمان‌های اداری کریمه یک جمهوری خودمختار هست در اون دوره، ولی جزء خاک اوکراینه و یکی از استان‌های اوکراینه، حمله می‌کنن و تمام ساختمان‌ها رو می‌گیرن و در یه مدت خیلی کوتاهی هم یک رفراندومی برگزار میشه و رفراندوم میگه که ما میخواییم به روسیه ملحق بشیم. یعنی یک اتفاقی که هیچ سابقه نه در حقوق بین الملل داره، نه در تلاش‌های سیاسی داره و به عنوان یک بدعت این در واقع جلو میره و روسیه مجدداً بازی صدور پاسپورت رو با شهروندان کریمه انجام میده و اینها همه روسی میشن. همطور که میبینیم از 94 تا 2014 و تا امسالی که 2022 هست، روسیه مدام مشغول توسعه طلبیه. یه بخش این داستان برمیگرده در واقع به یک تفکری در روسیه که اولا روسیه رو سرزمین ناکافی میدونه و برداشتش از موجودیت خودش اینه که من مدام تحت تهدید هستم و تا زمانی که نتونم همسایگانم رو کنترل بکنم و در زیر کنترل خودم در بیارم، این ناامنی نمیذاره که من کاری بکنم. بنابراین ریشه ناامنی رو باید در بیرون از مرزهای روسیه خشکاند و امنیت رو در بیرون از مرزهای روسیه برقرار کرد تا روسیه امن باشه. همزمان با این اقدام، این در واقع تفکر نظامی روی یک تفکر فلسفی سوار هست که من خیلی وقت ندارم وارد جزئیاتش بشم، ولی یک کلیاتی رو میگم که در واقع این شیوه تفکر روس‌ها از قرن 19 به بعده. روس‌ها در اوایل قرن 19 حوالی 1930 یک نویسنده‌ای در واقع شروع می‌کنه به تعریف مأموریت روسیه در جهان. روسیه چه مأموریتی در جهان داره؟ و اصلا روس‌ها کیان؟ رابطه‌شون با جهان چیه؟ این نویسنده به نام نیکولای فیودوروف تدریجاً پایه‌گذار یک مرام فلسفی است به نام کاسموس، کیهانگرایی روسی، که اینها در همزمان با این باورهای کیهانی و فراانسانی ترانس اومانیسم روسی معتقدند که روسیه در ذات خودش اولا یک مأموریت جهانی داره و این مأموریت جهانیش نجات جهانه، قراره که خیر و رستگاری رو برای همه جهان برمقام بیاره و راهی که میتونه این کار رو بکنه اینه که تا اونجایی که میتونه به منابع علمی به بویژه فنی مجهز بشه، خودش رو در تمام زمینه‌های فنی، هوا، فضا، علوم صنعتی، هر چه که شما به عنوان توسعه صنعتی و فنی در سطوح مختلف، اتم، نمیدونم کهکشان، علوم بیولوژیک و علوم مغناطیس و هر چه که به عنوان علمه، یکی از پایه‌های خیلی مهم این تفکر کاسموسه، تفکر کیهانگرایی روسی است. ما باید در واقع دو سه تا منابع داره، یکی اینکه ما باید به لحاظ علمی بسیار قوی بشیم، ما با علم جهان رو نجات میدیم، و دوم اتصالی که بین این شیوه تفکر برای نجات جهان هست با کلیسای ارتودکس. اینها معتقدند که روسیه همزمان با اینکه مسئولیت نجات جهان رو داره، تنها کشوری است که در واقع مسیحیت رو هم نجات میده. در واقع مسیحیت در کلیسای ارتودکس شرقی که ظهور میکنه و الا بقیه مسیحیت یا بقیه جهان غرب اینا همه منحتن. کلیسای کاتولیک منحته، اروپا منحته، غرب منحته. این ما هستیم که باید بریم و جهان رو به وسیله علم و با تکیه بر منابع اخلاق ارتودکسی نجات بدیم. این در واقع نگاه به جهان، و همه اینها کنار این هدف که روسیه فقط یک کشور نیست، روسیه یک ایده است، روسیه یک فلسفه زندگیه و این در واقع فرازهای فکری زمینه‌های نادیده گرفتن دیگری، تحقیر همسایه، منحط دیدن همسایه ها، منحط دیدن اروپا، منحط دیدن غرب، این که اصلا غرب اساسا خودش شکسته، خودش زواله، ما یک وظیفه داریم باید بریم اینا رو نجات بدیم. حالا این تهاجمه، این جنگه، این اشغالگریه کانال این در واقع باور فلسفی و باور سیاسی است که نسل به نسل در روسیه متاسفانه باید بگیم بیشتر تقویت شده، به ویژه در سالهای اخیر که من یه اشاره کوتاه میکنم چرا در سالهای اخیر اتفاق افتاده. این در واقع تفکر ترانس اومانیسم یا کوسموس، کیهان، کیهانگرایی یا نجات جهان در بین روسها فقط به مثلا نیکولای فیودوروف قرن 19 محدود نمیشه، در قرن 20 هم مثلا تیسیولوفسکی کسی بود که خیلی سفت و سخت پشت این ایده ایستاده بود. این ایده حتی در بین اطرافیان لنین بسیار خریدار داشت. الکساندر بوگدانوف یکی از کسانی است که هم رفیق لنینه و هم بعد رقیب لنینه، ولی از جمله متفکرانی است که به این در واقع مرام فلسفی و فکری بسیار پابنده. و حتی داخل پرانتز بگم که بسیاری ظهور شوروی و ساخته شدن شوروی رو متأثر از این مرام فلسفی روسی میدونن، یعنی اینکه اتحاد جماهیر شوروی فقط بر مبنای یک تئوری دولت کمونیستی یا سر و سامان دادن به شیوه های کمونیستی اداره جامعه نیست که بالا میاد، شکل میگیره و اونطور توسعه پیدا میکنه، بلکه یک آبشخور فلسفی و فکری اتفاقا خیلی هویت طلب روس پشتشه و کمابیش میشه این خطوط رو در چیز دید. در مجموع این ایده در سالهای اخیر به ویژه در دهه اخیر هم در روسیه بسیار با اقبال روبرو شده، به ویژه شخص پوتین و اطرافیانش که به شدت روی ایده تقویت اوراسیا یا حفظ اوراسیا به عنوان جایگاه طبیعی روسیه و جایگاهی که در شأن سیاسی روسیه هست خیلی تلاش کردن. اگر در واقع ممکنه که شنوندگان شما علاقمند باشن که بیشتر ببینن، پوتین در یک سفری در به یونان به کوهستان مانت آتوس میره و اونجا در واقع قطب کلیسای ارتودکس شرقیه. بعد از اون سفر هستش که اعلام میشه که بله، مسکو در واقع روم سومه و ما هستیم که قرار مسیحیت رو در قالب مسیحیت ارتدوکسی نجات بدیم. این ایده در خود روسیه وارد تینک تانک های مختلفی میشه و اساساً برخی از مراکز تحقیقاتی ویژه این ایده در روسیه ساخته شده، یعنی خیلی تبدیل به یه تز خیلی فراگیر و هژمونی میشه. مثلا ایزبوسک کلاب یکی از مراکز در واقع تولید فکری هست که در خدمت به این ایده است و صبح تا شب اینها در رسای توسعه طلبی روسی، اینکه همسایه های ما اصلا همسایه وجود نداره، اونجا همه روسیه است، کمان که الان دارن میگن اصلا اوکراینی وجود نداره، اصلا ملت اوکراین یعنی چی؟ اوکراینی وجود نداره، همهش روسیه است، اونجا همه متعلق به روسیه است. و این تصور در واقع و این باور عمومی رو به مردم تزریق میکنه و اونها رو در واقع به طور پنهانی تبدیل به پیاده نظام های باورمند به توسعه طلبی و جنگ طلبی روسیه میکنه. شما ببینید روسیه همطور که کمی قبل تر اشاره کردم، جنگ اول چچن، جنگ دوم چچن، جنگ اوستیا، جنگ آبخازیا، جنگ کریم، مدام داره جنگ میکنه و متاسفانه در سطح نسبتاً گسترده‌ای اقداماتی که پوتین و حکومت روسیه به طور کلی انجام میدن در جامعه روسیه خریدار داره، به دلیل اینکه اینها در واقع روی اون کدهای فرهنگی و روی اون لایه‌های زیرین که بتونه مردم رو در واقع بسیج کنه یا حداقل اونها رو از مخالفت جدی با سیستم برحذر بداره و اونها رو باورمند بکنه به آنچه که تبلیغات ماشین جنگی پوتین برای مردم در واقع تدارک میبینه. این یک زمینه هایی یه مقدار طولانی تریه از آنچه که داره اتفاق میفته. یعنی اگر ما خط سیر تاریخیش رو بچینیم و همینطور بیان جلو، میبینیم که این تفکر مدام داره این جنگ ها رو توجیه میکنه و همینطور مثل یک بولوزیری داره هی جلو میره و هی جلو میره و هی جلو میره. اما اگر بخوایم یه مقدار برگردیم و به مسائل اندکی اخیرتر در اوکراین برگردیم، در واقع وضعیت ناآرام و کشمکش داخلی سیاسی در داخل اوکراین هم حول دو تا محوره. یکی این که یک طبقه سیاسی در اوکراین هستند که اینها نخبگان عمدتاً وابسته به روسیه هستند. اینها حالا شاید الان واقعا اصطلاح جالب تری براش ندارم، ولی اینا نوچه های پوتین هستن که پوتین دستور میده این کارو بکنید اون کارو بکنید. مثلا در شرق اوکراین جمهوری خودخوانده راه میندازن و میگن که ما دولت مستقلیم، بعد در دوما روسیه هم میگن بله اینا دولتن. در واقع یک جور ماریونتایی هم در دست پوتین و اهداف پوتین. این وضعیت در داخل در واقع در هسته اصلی قدرت در اوکراین هم در 2004 وجود داشت. در 2004 انتخاباتی برگزار شد و انتخابات با انتخابات میان یانوکوویچ که بسیار نزدیک و متحد خیلی سفت و سخت روسیه است، البته این روزها ایستاده جلوی در واقع پوتین و مخالف پوتین، مخالف این مدل جنگ و اعلام کرده که متحد زلنسکی. در 2004 این بسیار در واقع ماریونت پوتین بود. انتخابات برگزار میشه، دو رقیب اصلی داره، یانوکوویچ هست و یوشچنکو، و در نهایت با تقلب یانوکوویچ خودش رو برنده انتخابات اعلام میکنه. زد و خوردها شروع میشه، مردم اعتراض میکنن. یوشچنکو کمپین مبارزه با فساد و مبارزه با در واقع اقتصاد مافیایی و فساد مسئله بسیار بسیار مهمیه متاسفانه و بسیار مسئله ویرانگریه در اوکراین، در واقع کمپین خودش رو با این عنوان جلو میبره. مردم استقبال میکنن، به خیابون ها میان و عمدتاً در کیف تجمع ها در واقع ادامه پیدا میکنه. یوشچنکو سخنرانی های مختلفی میکنه و کار و در واقع اختلاف بین این دو کمپ سیاسی، کمپی که به رهبری یانوکوویچ میگه که من در واقع برنده انتخابات هستم و خب مردم میدونن که برنده شدن یانوکوویچ یعنی این که ما همچنان باید یه سیطره روسیه باشیم، و یوشچنکویی که منتقد وضعیت موجوده، منتقد فساد و روابط بسیار مافیایی و مخربی هستش که در بین طبقه سیاسی حاکمه و مردم خواهان تغییر هستن. خیلی عادی است که پشت یوشچنکو بیستن. در نهایت زد و خوردها خیلی بالا میگیره و بعد از در واقع ملقا اعلام شدن نتیجه انتخابات، مردم خیلی کشته میشن در جریان این تظاهرات. بحث‌های بسیار زیادی وجود داره که تکتیراندازهای روسی هستن، مردم رو میزنن و این مسئله رو برای یانوکوویچ بسیار سخت میکنه. در نهایت دادگاه عالی اوکراین رأی به برکناری و در واقع بی اعتبار بودن شمارش آرا به نفع یانوکوویچ میده و در نهایت یوشچنکو به ریاست جمهوری میرسه. این رو هم بگم که در 2014 اتفاقی که میفته اینه که ما انتخابات ریاست جمهور 2010 پشت سر گذاشتیم و این بار یانوکوویچ دوباره به ریاست جمهوری میرسه. در 2014 انقلاب کرامت اتفاقی که میفته اینه که یانوکوویچ از اونجایی که در واقع عروسک دست پوتین هست اعلام میکنه که ما از امضای پیمان تجارت آزاد با اروپا در واقع تصمیممون رو برگردوندیم، ما با اروپا ارتباط تجاری به این شکل نخواهیم داشت، ما ترجیح میدیم که بریم و به سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه ملحق بشیم. اعتراضات بالا میگیره. در واقع مردم در اوکراین ببینید بیشتر از یک دهه هست که در مورد سرنوشت مستقل خودشون در خیابان هستن. یعنی اگر انقلاب 2004 انقلاب نارنجی رو به عنوان مبدأ شروع ظهور این اعتراض مردم و این بیان سیاسی و اینکه ما میخواییم کشور مستقلی باشیم، ما جمهوری سابق شوروی نیستیم، ما یک کشور مستقلیم، هویت مستقل داریم، وضعیت مستقل داریم، به هر حال بایستی به عنوان یک کشور محترم شمرده بشیم، کاری که پوتین نمیتونه بکنه. در نهایت 2014 اختلافات بسیار افزایش پیدا میکنه و تو این فاصله پوتین از در واقع به هم ریختگی شرایط داخلی اوکراین استفاده میکنه و خب به خوبی میدونه که احتمالاً این بار هم نامزد مورد حمایت او که یانوکوویچ هست در مجموعه زد و خوردها و کشمکش‌های سیاسی داخلی به احتمال قوی به رأی دادگاه برکنار میشه و ممکنه که همچین اتفاقی بیفته و زمینه حمله به کریمه رو فراهم میکنه و خیلی در واقع خاموش کریمه رو اشغال میکنه، خاک اوکراین رو اشغال میکنه و اون رو زمینه خاک خودش میکنه. در مجموع من فکر میکنم که این در واقع تداوم این که اوکراین یکی از جمهوری‌های شورویه، یعنی طبقه سیاسی روسیه نمیخوان بپذیرن که اوکراین یک کشور مستقله، از 1991 یک کشور مستقله و تداوم این سیاست‌های استعماری و در واقع اقماری در مورد این کشور جواب نمیده، برای اینکه این کشور آرمان دیگری داره، خواست دیگری داره و دلش میخواد که در واقع مسیر و سرنوشت خودش رو به شیوه دیگری احتمالا نزدیک به اروپا یا نزدیک به جهان غرب انتخاب بکنه. یعنی این اختلاف هایی که امروز میبینیم زلنسکی به طور مشخص علیه این تهاجم، این موضع واقعا شجاعانه و در این حال بسیار هوشمندانه رو میگیره، ریشه در تمام این دو دهه اختلافی داره که در داخل اوکراین بر سر سرنوشت و آینده این کشور در میان طبقه سیاسی و البته مردم و نهادهای جامعه مدنی و فعالان و رسانه‌ها و غیره وجود داره. اینکه یک عده‌ای میخوان اوکراین همچنان سر در گریبان روسیه داشته باشه، وصل به روسیه باشه، تحت نظارت و خیلی با صراحت دقیق تری باید گفت تحت استعمار روسیه باشه، یا اینکه میخواد کشور مستقلی باشه و سرنوشت خودش تعیین بکنه. مجموعه در واقع میتونیم بگیم که تحولاتی که از 2004 با عنوان انقلاب نارنجی میشناسیم و بعد 2014 و بعد اینم بگم که در 2014 بسیار بسیار مدل سرکوب مردم بسیار خشن بوده. من متاسفانه رقم تعداد کشته شده ها دقیق الان خاطرم نیست بگم، ولی رقم بسیار بزرگیه و برای یک در واقع کشوری که فقط خواستش این هست که نمیخواد در نقش یکی از اقمار روسیه باقی بمونه، میخواد راه مستقل خودش رو بره. این رو بگم که این نکته رو خودم اخیراً از یک محقق فرانسوی شنیدم و برام خیلی جالب بود. میگفتش که شیوه اجتماعی شدن در روسیه و در اوکراین در سه دهه گذشته خیلی با هم متفاوت بوده و به همین دلیل که شما امروز میبینید که در اوکراین مردم در پس چنین تهاجمی در واقع یک بروز خیلی جدید، یک بروز خیلی دموکراتیکی از همبستگی، از میهن دوستی، از در واقع تلاش برای حفظ کشورشون دارن و جامعه روسیه که فعلا روی کاناپه نشسته و از تلویزیون داره میبینه که یه اکشنی داره اتفاق میفته، اصلا نمیدونه که این جنگ در واقع با چه محتوای بربریکی داره اتفاق میفته و تازه کم کم جامعه روسیه داره خبر میشه که بله مثل این که تلفاتی هم اتفاق افتاده یا آسیبهایی هم داره خودش میبینه. یعنی این مدل بیخبر بودن، این مدل کلن تعطیل کردن هر گونه بازندیشی در وقایع سیاسی، سیاست خارجی، اینکه بالاخره مسئولیت ما چیه، ما چه باید بکنیم، چه اتفاقی داره میفته، کشور ما تو کشور همسایه چی میخواد، چرا رفته اونجا، چرا اعلام میکنه که استانهای اون کشور رو به عنوان جمهوری‌های سابق، جمهوری‌های مستقل به رسمیت میشناسه و بعد برای مردمش پاسپورت کشور ما رو صادر میکنه. یعنی شهروندانی که همینجوری خیلی منفعلانه نگاه میکنن به جریان اتفاقایی که داره میفته، بالاخره تدریجا ممکنه که از خودشون سوال بپرسن که چه خبره، ما داریم چه کار میکنیم، ما با همسایه هامون داریم چه کار میکنیم. به نظر میاد که در واقع زمینه در واقع اختلاف دو کشور، در کنار البته بگم بسیاری هستن که زمینه بروز این جنگ رو صرفا به ژئوپلیتیک انرژی متصل میکنن، من چندان با این نگاه موافق نیستم، ممکنه دخیل باشه، یعنی در این که به هر حال اون هم محاسباتی داره، سود و زیانی داره و اون کسب منافع اقتصادی به هر حال ممکنه که راه به جنگ هم ببره، اصلا دور از انتظار نیست، ولی به طور محض و به طور خاص فقط اونها نیست. زمینه های این جنگ از سوی روسیه گفته میشه به خاطر که ناتو داره گسترش پیدا میکنه، درسته که ناتو میدونه تا همین امروز هم هیچ مداخله‌ای در اوکراین نکرده، یعنی حتی یه تیر هم نتونسته به اوکراین کمک بکنه. این چه مدل تهدیدی بوده که آخه میدونید، یعنی اگر روس‌ها بخوان جواب بدن، که البته روس‌ها بهش جواب نمیدن، روبروی این سوال باشن که آخه این چه مدل تهدیدی است که تا همین امروز هم کوچکترین لوجستیک نظامی رو نتونسته برای و نمیخواد برای اوکراین حالا یا تشخیص میده که نباید برای اوکراین فراهم بکنه. پس این چه مدل تهدیدی است؟ این شما هستید که همه جا رو به ویرانی کشوندید، تهدید شمایید عملا و نه ناتوی که هنوز از در واقع هیچ قدمی برای دفاع از اوکراین بر نداشته. در مجموع فکر میکنم که در با این دو مدل در واقع نگاه به علل این جنگ میتونیم بفهمیم که از سوی روسیه در واقع اون بحث هویت تاریخی مشکل زایی که دائم تحت تهدیده و از سوی اوکراین به نظر میاد که البته این جنگ از سوی اوکراین ریشه ای نداره، اوکراین مطلقاً داره از خودش دفاع میکنه، به نظر میاد که تحمل نکردن این مسیر مستقل و متفاوتی که اوکراین میخواد در مورد سرنوشت خودش به ویژه در سالهای اخیر با انتخاب زلنسکی به عنوان رئیس جمهور جلو ببره و روسیه نمیتونه تحمل کنه و در واقع ببینه که یکی از همسایه ها مدل موفقی از دموکراسی و یا احتمالاً مدل رو به پیشرفتی از حاکم شدن ارزش‌های دموکراتیک لیبرال رو تجربه بکنه و اون تبدیل بشه به یک الگو. این تبدیل شدن اوکراین در آینده به یک الگو که البته در سالهای اخیر هم کم و بیش کسانی که در این کشور زندگی میکردن و رفت آمد دارن شنیده میشه و من هم شنیدم که میگفتن اتفاقهای مهمی داره در این کشور میفته و اوکراینی که به هر حال به لحاظ فساد کشور بسیار بسیار پیچیده و مشکل زایی هست برای مردم، قوه قضاییه سالمی نداره، مردم نگران این هستن که به هر حال عدالت در این کشور ممکنه که خیلی به طور منصفانه برقرار نشه، در دانشگاه خوبی مثلا ممکنه بچه هاشون درس نخونن یا مشاغل در اختیار فقط یه عده خاصی باشه یا مسائل شبیه این. ولی به رغم تمام این مشکلات، حرکتی که اون مسیر اصلی که اوکراین انتخاب کرده و در حال پیش رفتن هست، به نظر میاد که اون بزرگترین تهدید علیه اون ترتیبات سیاسی هست که روسیه در اطراف خودش به عنوان تهدید درک میکنه. فکر میکنم برای تا اینجا، امیدوارم که این توضیح هم بنز کافی روشن بوده باشه.
عالی بودش، مرسی فرنگیز جان، به خصوص که اشاره کردیم به طرز فکری که مدت ها غالب بوده توی روسیه سر این مسئله توسعه طلبی. چون یه برداشتی که فکر میکنم خیلی الان معموله اینه که پوتین به عنوان یک شخصیت، یک آدم خیلی لشکرکشی هستش و میدونی، یعنی یه جوایی از زاویه یک نفر داره نگاه کرده میشه. ولی با توضیحاتی که شما دادین، در واقع یه طرز فکره که بعد اتفاقا توضیح میده چرا محاسبه بسیار غلط پوتین. چون پوتین ادعا میکرد که 72 ساعته این جنگ با پیروزی روسیه تموم میشه و اینه، و خب ما در عمل میبینیم که یه ماه و نیم داره طول میکشه و اصلا خیلی فکر میکنم ممکنه ماها و سالها طول بکشه. و بعد جالبه که یه طرف مقاومت اوکراین، من فکر کنم خیلی خیلی ها رو سورپریز کردش، من جمله خوب خود روسیه رو، و از طرف دیگه اگرچه ما خبر یه سری تظاهرات و اعتراضات رو داخل روسیه شنیدیم، ولی در عمل محبوبیت پوتین بالا رفته. من آماری که خوندم این بود که توی ماه ژانویه محبوبیت 69% بودش، در ماه مارس به 83% رسیده. بنابراین این یه مقدار من فکر میکنم همگونی داره با اون صحبت که شما کردین که مسئله فقط این نیست که یه نفر پوتین داره این کارو میکنه. یعنی واقعا یه به نظر میاد که خیلی از آدم ها به هر حال به یه شکلی دنبالش هستن. ولی
من همیشه این ببخشید وسط حرفتون جا میگم، دقیقاً همینطوره. ببینید پوتین فیگور بسیار مهمیه در این جریان، در جریان در واقع این تفکر اوراسیایی روسیه و سرنوشت اوراسیایی روسیه بسیار بسیار شخصیت مهمیه، فیگور بسیار مهمیه، اما تنها آدم نیست و این جنگ ها نتیجه فقط شخص پوتین نیست. من نگرانم که اگر پوتین بره، کسی دیگری هم این در واقع هدایت فرمان رو در همین مسیر ادامه خواهد داد. این اشاره شما اشاره خیلی مهمیه. بله، پوتین یه ویژگی های خاصی داره، یه تیرانه در مورد این که هیچ کسی تعارفی نداره، هیچ شکی هم نداره، ولی پوتین فقط یک فرد از این جریان سیاسی که متاسفانه در بین نخبگان روسیه میتونیم بگیم جریان جا افتادهیه.
اونطور میدونیم فرنگی، چون نکته ای که من فکر میکنم بعد این سوالی که پیش میاد اینه که خب واقعیت اینه که جنگ همچنان ادامه داره و اگرچه ما میدونیم که خب خیلی از اخبار توی خود روسیه واضحا پخش نمیشه. یعنی من حتی الان شما من هی آمارا رو نگاه میکردم که ببینم واقعا درصد کشته شدگان توی روسیه چجوری داره به حساب مطرح میشه. من فکر نمی کنم آمار خیلی درستی باشه، ولی آدمایی هستن توی روسیه که خب به هر حال فرزندانشون توی این جنگن و بر نمیگردن، میدونی. یعنی من میخوام بگم که به هر حال خب این تا چه مدت میخواد پنهانکاری و خبر درست ندادن. بعدش هم خیلی واضحه که مقاومت اوکراین واقعا خیلی ها رو اصلا غافلگیر کرده. بعد من این سوال خب اصلی و کلیدی اینه که واقعا چه چشم‌اندازی وجود داره و ما فکر میکنیم، یعنی چی فکر میکنین اتفاق میفته در رابطه با این جنگ؟
بله، ببینید چیزی که محرز هست به نظر میاد این باشه که این جنگ خیلی طولانی نمیتونه باشه. ببینید از ابتدا این رو با عنوان عملیات ویژه نظامی معرفی کردن و کمابیش هم میبینید که سخنگوی کرملین و ارزیابی های مختلفی گفته میشه که بله این جنگ احتمالاً تا ماه می یا تا پایان ماه می یا یه تاریخ های حالا مشخصی هم گفتن، ولی حالا خیلی ممکنه قابل استناد نباشه، ولی گفتن که تموم میشه، یعنی ضرورتاً جنگ باید تموم بشه. حتی روسیه‌ای که قرار هستش که از هیچ اقدام بربریکی فروگذار نباشه برای اینکه بتونه حداقل پیروزی‌های نصف نیمی رو داشته باشه برای اون مراسم پایانی که احتمالاً میخواد بگیره و بگه جنگ تموم شد و عملیات ویژه نظام به اهداف خودش رسیده، ولی به هر حال به گمان من این جنگ خیلی طولانی نمیتونه باشه. یک اینکه در واقع مردم بیش از این آمادگی ندارن، ممکنه وضعیت تحریم‌های اقتصادی خیلی شدید این بار علیه روسیه، درسته که تحریم‌های اصلی و تحریم‌های مطلوبی که مدام زلنسکی بر اون اصرار میکرد یعنی محقق نشد و در حال خریداران عمده نفت و گاز روسیه همچنان مشتریش هستن و خب بالاخره این یعنی این که منابع مالی همچنان به روسیه تزریق میشه. روسیه این وسط چند تا تریک استفاده کرده برای اینکه از سقوط بیشتر ارزش پول ملیش جلوگیری بکنه، ولی در عین حال واقعیت هایی هم وجود داره. روسیه داره تبدیل میشه به یه جزیره، یعنی تحریم ها بسیار جدی هستند و در دراز مدت پیامد اینها توجیه کردنش برای مردم اندکی سخته. تا قبل از این بله شهروندان روسیه نشسته بودن رو کاناپه و همجور تلویزیون رو بالا پایین میکردن، احتمالا مثل کارتون میدیدن که یه سری خب اینا که ارتش ما رفته اونجا اونا رو آزاد کنه و نازی ها رو بکشه، تازه ممکنه که آدرنالینشون هم بالا میرفته و خیلی خوشحال میشدن که اینا رو میدیدن، ولی کم کم خبر کشته شدن عزیزانشون بهشون میرسه و واقعا با واقعیت جنگ کم کم روبرو میشن. کمان که خود کرملین تاکید کرده که تلفات بسیار جدی بوده، به هر حال نمیتونن که آدم که نمیتونن بسازن که بالاخره باید اینها جسدها رو تحویل بدن یا بگن که ناپدید شدن، بالاخره باید یک مسئولیتی در قبال روسیه در قبال هیچ کسی مسئول نیست، ولی بالاخره باید در قبال شهروندانی که خانواده های نظامی ها بودن بالاخره باید یه پاسخی داشته باشه که بده، و این پاسخ خیلی نمیتونه چیز باشه، یعنی خیلی راحت نیست. به هر حال هم فشار اقتصادی داره میاد، هم فشار سیاسی داره میاد. خود بدنه تصمیم گیری در روسیه به احتمال خیلی قوی که دیگه خواهان ادامه نیست، اختلافات میتونه بیشتر بشه و همین حالا هم میدونید که منابع و مراجع سطح بالای FSB که در واقع سازمانی است که جایگزین کاگبه شده تحت مثلا حصر خونگی هستن، اینها به دلیل برآوردهای اشتباهشون و تحریزی اشتباه این جنگ و خود در واقع سیستم هم تحت فشار بسیار شدیدیه. این رو بذارید کنار انزوای بین المللی و این متاسفانه و البته ضرورتاً این تنفر بین المللی که از روسیه به وجود آمده، این رو واقعا بزرگترین به نظر من آسیبی است که این جنگ بعد از کشته شدن شهروندان اوکراین، این بزرگترین آسیبیه که روسیه به خودش زده. یعنی اول جان شهروندان اوکراین به نظر من اولی مسئله این جنگه و بعد دوم اینه که به وجه خودش چنان آسیبی زده که این رو دیگه نمیتونه به راحتی جبران بکنه. به هر حال شما یک جنگی رو در چنین قیاسی شروع میکنید و این چنین وحشیانه و بربریک روستاها و شهرها رو تخریب میکنید، خراب میکنید، تجاوز میکنید، زنده به گور میکنید، نمیدونم خانواده ها رو موقع گرم کردن غذاشون جلوی در خونه هاشون میکشید. این تصاویری نیستش که این روز و یه ماه و سه ماه دیگه بشه جمعش کرد. ببینید تأثیر، میگن جنگ نباید شروع بشه چون هیچ جنگی تموم نمیشه. پیامد چنین ویرانگری رو به هر حال روسیه در تمام به نظر من هر تعداد سالی که از این قرن باقی مونده روسیه باید وقت بگذاره، اگر که آدم عاقلی سر کار بیاد. حالا من نمیدونم، احتمالا طبقه و یاران پوتین بعد از پوتین جاش رو میگیرن، صندلیش رو میگیرن و یه آدمی ممکن بدتر از پوتین سر کار بیاد. ولی اگر واقعا کسی کشورش رو دوست داشته باشه، اگر روس میهن دوستی وجود داشته باشه، باید تمام سالهای قرن حاضر رو اختصاص بده برای اینکه این ننگ رو از روی روسیه پاک بکنه و جبران بکنه، خسارت بده و تغییر بده، عوض کنه این وضعیتی که به وجود آمده. به نظرم میاد که جنگ چشماندازهای بسیار بسیار وحشتناکی رو برای روسیه داره و روسیه در یک واقعا آینده بسیار تاریکیه. مشخص نیست که چه خواهد شد و از اون بدتر اینه که اگر جامعه روسیه از این اتفاقها به طور عمومی و گسترده تری، نه روشن فکران یا فعالان سیاسی امروز منتقد به پوتین، جامعه روسیه به عنوان یک کل در مقابل این اقدامات و در واقع جنگ طلبی و ویرانی طلبی که از سمت قدرت مثل یک سرخوش کننده بهش تزریق شده، اگر نخواد جلوی این داستان بیسته، من فکر میکنم که واقعا باید خیلی راحت گفت که این قرن رو روسیه باخته. روسیه همواره حالا در کنار تمام سوابق وحشیانه‌ای که از سیاست کمونیستی باقی مانده، به هر حال کشوری است که دستاوردهای هنری، ادبی، فنی و خدماتی به بشریت کرده و به عنوان یک تمدن قابل احترام هست. به نظر میاد که جنگ اوکراین کلن این چشمنداز رو مبهم و سیاه میکنه و روسیه رو واقعا روبروی یک علامت سوال بزرگ قرار میده و در مقابل به نظرم میاد که وضعیت اوکراین با وجودی که تلفات و آسیب‌های بسیار واقعا غیر ضروری و غیر منصفانه ای رو این کشور متحمل شد، خیلی به نظر میاد حالا حداقل که به لحاظ سیاسی میتونه از این بحران خیلی ویرانگر سربلند بیرون بیاد، به طور قطع که برنده اخلاقی این جنگ اوکراینه و با اتکا به چنین شیوهی و با اتکا به چنین سرمایهی که فراهم اومده، سازندگی در واقع خیلی رو به جلویی رو برای خودش رقم بزنه. حداقل امیدوارم که اینطور بشه، چون به هر حال میدونیم که اوکراین در داخل یک کشور نسبتاً درگیر مناقشه های مهمیه. شرق اوکراین جمهوری های در واقع خودخوانده ای داره که اینها عملاً تحت ید قدرت روسیه هستن، اینها ادعاهای چیز دارن. شکاف در داخل خود در واقع این فاصله ای که جمهوری های خودخوانده با دیگر مناطق اوکراین دارن مسئله مهمیه. ممکن هست که در واقع با اتکا به تجربه این جنگ اون مناطق در واقع مسئلهشون به یه شیوه دیگری حل بشه و اوکراین به صورت منسجمتر و با همبستگی بیشتری برای آینده خودش، امیدواریم بعد از هر چه زودتر تمام شدن این جنگ، بتونه قدمهای مهمی رو برداره. سناریوهای البته بدبینانه و نگران کننده دیگری هم در مورد چشمانداز جنگ وجود داره، اون که روزها معمولاً در اقدامات نظامیشون یه سری اصولی رو پیروی میکنن و معمولا اونها رو تکرار میکنن. یکی از این اصول اصل ماکسیموم برای مینیمومه، یعنی اینکه تا آنجایی که ممکنه دست به اشغالگری میزنن و بعد حد اقلها رو در واقع تحت حاکمیت خودشون نگه میدارن. این سناریو در مورد شرق اوکراین ممکنه معتبر بمونه و لوهانسک و دونتسک همچنان با عنوان جمهوری های خودمختار یا مستقل یا در بدترین حالت به عنوان خاک روسیه در واقع باهاش معامله بشه. البته میدونیم که ببخشید زلنسکی همواره بر تمامیت ارضی و یک پارچه ماندن سرزمینی اوکراین تاکید کرده، ولی ممکنه که یکی از سناریوهای بعد در واقع این باشه و روسیه به این رضایت بده و اون رو به عنوان پیروزی در واقع از این مجموعه عملیات خودش اعلام بکنه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته، ولی در مجموع حتی اگر چنین پیروزی رو برای روسیه متصور بدونیم، روسیه مشکلات بسیار جدی رو در آینده خواهد داشت و این پیروزی رو هم به نظرم یه پیروزی تاکتیکی کوتاه مدتی باید برای روسیه به حساب آورد. با تغییر طبقه سیاسی در کرملین ممکنه که وضعیت در واقع جبهه شرقی اوکراین عوض بشه و اوکراین همچنان به عنوان یک کشور مستقل با حفظ تمامیت ارزش به حیات سیاسی خودش ادامه بده.
نمیدونی، خب این جنگ به طور حتم تاثیرات زیادی توی کل دنیا گذاشته و کشورهای مختلف رو به هر حال تحت تاثیر قرار داده. میخواستم اگه بشه یه مقدار در مورد واکنش بین‌المللی صحبت بکنیم. ما میدونیم که البته خب یه چند تا کشور هستن من جمله ایران که خب یه جورایی حمایت میکنه از این تجاوز یا حداقل سکوت کرده. یه مقدار در مورد این واکنش بین‌المللی در مورد این جنگ صحبت بکنیم.
به نظر میاد ببینید در مرحله اول جنگ من فکر میکنم که طبقه سیاسی و نخبگان سیاسی عمدتا بر همون در واقع سیاق سابق بودن، یعنی واکنش خیلی زیادی نشون ندادن و در نهایت محکوم کردن یا چیز شبیه این. اما این واکنش عمومی، افکار عمومی و به ویژه تاثیر رسانه های آنلاین بود که به گمانم رهبران سیاسی و نخبگان سیاسی رو به طور دقیق اگر بخوام بگم وادار به واکنش کرد و الا اتفاقایی که در 2014 افتاد هم کم و بیش با همین سطح واکنش بین‌المللی از سوی محافل سیاسی و امنیتی روبرو شد و اتفاق دیگری نیفتاد. ولی در این برهه واکنش افکار عمومی بین‌المللی بسیار زیاد بود. درسته که در ابتدا هم گفته می‌شد که جنبش‌های ضد جنگ کجا هستن، ولی جنبش‌های ضد جنگ به نظرم می‌آمد که در فضاهای آنلاین خیلی تونستن خودشون رو موبیلیزه بسیج بکنن، خیلی تونستن خودشون رو نشون بدن و حرف خودشون رو یه جورایی به کرسی بنشونن. یه بخشش به هر حال این بود، یعنی نوع واکنش کند نخبگان سیاسی و واکنش خیلی زیاد شهروندانی که به عنوان کاربرای آنلاین وقایع این حملات رو، حمله ها رو، تخریب رو، و این رو هم بگم که شهروندان اوکراینی نقش خیلی مهمی در آگاه ساختن افکار عمومی جهان داشتن. اونها شروع کردن به روایت هایی که مستقیم از محل جنگ، از محل در واقع درگیری ها، از فرار مردم، از اینکه اینها مجبورن مثلا در متروها بخوابن، یعنی لحظه به لحظه تجربه جنگ رو جهانی کردن و این خیلی تونست، ممکن بود 100 تا لابی پشت پرده سیاسی نتونه چه این کار رو بکنه، ولی این گزارش مستقیم و لحظه به لحظه و البته تسلط که اینها عموما به زبانهای مختلفی داشتن، این نکته به نظر من خیلی جالبی بود که خیلی از اینها به انگلیسی می‌نوشتن، خیلی به فرانسه می‌نوشتن، به آلمانی زیاد می‌نوشتن و این ناخودآگاه در واقع ارتباط یک دیپلماسی عمومی بین‌المللی شهروندی رو راه انداختن و این خیلی سریع تونست که در واقع واکنش رسانه‌ها رو، رسانه‌ها و نخبه‌های سیاسی و الیت‌ها و اتحادیه‌های سیاسی و امنیتی و غیره غیره رو در واقع به دنبال خودش بکشونه. از این، یعنی این وجوهش برای من حداقل خیلی وجوه جالبی بود. در نهایت میتونیم بگیم که کندی واکنش در بین نخبگان سیاسی دنیا، یک این مسئله، دیگه نفوذ رسانه‌ای میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن روس‌ها، بازی در واقع تخصصی، بازی دانش‌های آکادمیک در مورد اینکه روسیه بله چرا اینطوری شده، روسیه به دلیل اینکه دائم اینطور گفته میشد که چون روسیه احساس تهدید کرده، چون روسیه رو داره ناتو تهدید میکنه و این متاسفانه در بزرگترین دانشگاه های آمریکا هم این روایت کم و بیش جاری هست و شنیده هم میشه، در این هم بود. یعنی میخوام بگم که واکنش ها در بین آکادمی، البته همزمان در بین آکادمی همدلی های خیلی زیادی هم با زلنسکی با مردم اوکراین شروع شد، ولی اون وجه داستان رو هم نباید فراموش بکنیم. یعنی اون کمپین رسانه‌ای و اون جنگ در واقع دو سطحی که روزها داشتن جلو می بردن و هنوز هم دارن جلو می برن، یه جنگ واقعی گرمی که روی زمین داره انجام میشه و جنگ دیگر جنگ رسانه، جنگ اطلاعاتیه که در واقع تمام این همبستگی ها رو و تمام اینها رو هدف میگیره، اوکراینی ها رو نازی خطاب میکنه و عملیات رو آزادسازی میخونه و یک وجوه مثبت و ازک و بزک خیلی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش به جریان جنگ میده و این رو در واقع سعی میکنه که خوراک فکری درست بکنه و تحمیل بکنه به مخاطبان. البته که روزها خیلی موفق نبودن در این کارزارشون، در واقع در این کارزار رسانه‌ای خیلی موفق نبودن، شاید در داخل خود روسیه موفق بودن، ولی خب در داخل روسیه هم می‌بینید که به هر حال مردم علی‌رغم اینکه هر اعتراضی به این جنگ و هر گونه بدگویی یا حتی انتقادی به نیروهای نظامی روسیه، الان قانون در روسیه است که 15 سال حبس میدن به مردم، ولی با این حال می‌بینید که مردم به خیابان آمدن، در اون جای در اون گروه هایی که قادر بودن به خیابون اومدن، اعتراض نشون دادن، پلاکارد نوشتن، به جنگ نگفتن و یک مسئله دیگه خروج خیلی زیاد نخبگان و متخصصانی هستش که روسیه رو در عرض یک ماه نیم گذشته ترک کردن و این رقم رو حتی تا 300 هزار کارشناس و متخصص علوم کامپیوتری، علوم فنی، دانش آموخته‌های اجتماعی و غیره در بر میگیره و این رقم بسیار بزرگیه. اما در ادامه واکنش بین‌المللی به هر حال یه بخشش هم فکر میکنم که پذیرش مهاجرا بود و بحث هایی که حول این پیش آمد، نسبتا در واقع با سهولت بیشتری مهاجران پناهنده ها پناهجوهای اوکراینی مورد پذیرش قرار گرفتن، در حالی که به هر حال طبقه سیاسی اروپا خیلی مایل به اقدام رادیکالی علیه روسیه نبودند یا در واقع سعی می‌کردند که سیاست ها رو حول همین بحث تحریم ها یا مصادره اموال اولیگارش ها محدود بکنن و به طور مشخص سراغ خود در واقع قدرت در روسیه نرن، ولی به هر حال بیرون آمدن، قطع ارتباطات تجاری، ترک روسیه توسط شرکت های بزرگ، کمپانی های بزرگ بخش دیگری از این واکنش ها بوده و واکنش ها بسیار بسیار در واقع این بخش خیلی مهمیه. اولین باره که روسیه به این شیوه در واقع از جهان نمیشنوه، این مسئله خیلی مهمیه. حالا اگرچه ممکنه که به طور مستقیم فعلا در روند جنگ تاثیر نگذاره، اما از اونجایی که در واقع وضعیت ایزوله شدن جامعه روسیه رو تدریجا میتونه بسازه و مردم روسیه با یه واقعیتی بالاخره روبرو میشن که از همه جهان قطع شدن، تبدیل شدن به یه کشور منزوی. اینو فراموش نکنیم که روسیه، متروپولای روسیه دست کمی از تا پیش از این جریانات دست کمی از متروپولای آمریکا و زیباترین شهرهای جهان نداشتن. یعنی مردم در روسیه کاملا در یک زندگی با دسترسی های بالا، با قدرت خرید نسبتا حالا نه خیلی خوب ولی نه چندان بد و سبک زندگی کاملا غربی، کاملا اروپایی، کاملا آمریکایی داشتن زندگی میکردن و هیچ مشکلی نداشتن که مثلا فلان اپ رو استفاده بکنن یا فلان اپ رو استفاده نکنن یا از فلان کمپانی رو بخرن یا نه، یعنی اصلا درگیری این شکلی نداشتن اینها. ولی خب این وضعیت جدید اونا رو با این واقعیت رو برون میکنه که شما از جهان قطع شدید، قیچی شدید، شما دیگه کشور قبلی نیستید. به هر حال اینها هم میتونه در نهایت حالا اونها رو با یک واقعیت دیگری و احتمالاً یک واقعیت دیگری در مورد روسیه، خود روسیه روبرو بکنه.
یه زاویه که همیشه در رابطه با هر جنگی به وجود میاد، به هر حال پناهندگان جنگ، یعنی پناهندگان هست که از اون کشور مجبورن فرار بکنن، و ما اون چیزی که شاهدش بودیم این که برخلاف مثلا پناهندگان مثل کشور سوریه، به نظر میرسه که پناهنده اوکراینی اتفاقا با یه مقدار آغوش بازتر از طرف بعضی از کشورها، مثلا لهستان عمدتا پذیرفته میشن، که خب یه عده میگن به خاطر تنفر اونها از پوتین هستش، ولی یه عده معتقدن که اتفاقا به خاطر رنگ پوست و اروپایی بودن به حساب اوکراینی ها هستش. فکر میکنین که ممکنه کل این جریان حداقل یه مقدار سمپاتی به وجود بیاره در مورد پناهنده های کشورهای دیگه، چون ما میدونیم که به هر حال یه مقدار تعادل نبوده بین طریقی که با این پناهنده از اوکراین میدونیم برخورد شده با کشورهای دیگه؟
ببینید، حالا اگر اجازه بدیم، من درست خیلی موافق این در واقع تفسیر از این اتفاق ها نیستم. یه مسئله که کلن وجود داره اینه که خب شرق اروپا اساساً در جریان سیاست های اقدام و مهاجران، ارتباط با جهان خارج، بیگانه ها، غریبه ها، غیر خودی ها، حالا به طور کلی اگه بخوایم بگیم، تجربه کمتری دارن. ممکن که گرایش های اینطوری وجود داشته باشه، ولی این اونقدر غالب یا اونقدر قابل اهمیت نیست که در واقع سهولت وارد شدن پناهنده های اوکراینی رو بتونیم ذیل نجات پرستی یا یه همچین چیزی تعبیرش بکنیم. فراموش نکنیم که شهروندان اوکراین از 2017 نیاز به ویزای شنگن نداشتن و اینها آزادانه در اتحادیه اروپا رفت آمد میکردن. بخشی از این در واقع سهولت وارد شدن و سهولت پذیرش، سهولت جابجایی به این برمیگرده، یعنی به این هم برمیگرده و این موضوع بسیار مهمیه که شما به طور قانونی امکان این که مثلا وارد چک بشید، وارد لهستان بشید، وارد رومانی بشید وجود داره. این اتفاق خیلی چیزی نیست و الزاما نباید این رو به در واقع رویه های حالا نجات پرستی در لهستان مرتبط کرد، حتی اگر که گروه هایی در طبقه سیاسی حاکم لهستان گرایش های مثلا نجات پرستانه داشته باشن. به هر حال جامعه داره اینها رو در خودش هضم میکنه و میپذیره و ممکنه که در واقع اتفاقا تأثیر داشته باشه در آینده نسبت به پذیرش سایر پناهنده ها و تسهیل وضعیت پناهنده ها در این دنیایی که واقعا وضعیت پناهنده ها یکی از به هر حال دشوارترین موقعیت های زندگی است. ممکنه که چنین اتفاقی بیفته. فکر کنم شما هم حتما دیدید، هم در سخنرانی های زلنسکی بارها به این موضوع اشاره شد که در واقع جنگ هایی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، حالا در اوکراین داره اتفاق میفته، اینها قربانیان در واقع واحدی داره. قربانیان این جنگ ها شهروندان بی‌پناهی هستن که از سوریه وارد اروپا میشن و این بار از اوکراین وارد اروپا میشن. تظاهرات مشترکی برگزار شده توسط پناهجوهای سوری و پناهجوهای اوکراینی به طور مشترک همزمان با هم، و اینها به هر حال خلق یک فضاهایی است که سابق بر این شاید مثلا باید تحلیلگران مثلا یا روزنامه‌نگارا دائم در موردش می‌نوشتن، ولی اینها فضاهای واقعی است که به طور خیلی جوششی در خیابون‌های اروپا، حالا من از آمریکا کمتر خبر دارم، نمیدونم دقیقا این اتفاق اونجا هم افتاده یا خیر، ولی در خیابان‌های اروپا بارها این اتفاق افتاده و من فکر میکنم که در واقع پیشبینی شما یا حداقل پرسش شما پرسش درستیه. این ممکنه که در آینده تسهیل بکنه هم پذیرش پناهجوها رو، به دلیل اینکه پناهجوها همواره به عنوان کسانی که در پی فرصت و جدید هستن تفسیر میشن. کسی اینها رو نمیبینه که اینها قربانیان تیرانی هستند، پناهجوها قربانیان دیکتاتوری هستند و اینها در واقع برای نجات زندگیشون، برای اون چیزی که در واقع یک انسان حداقل حقشه، مجبور به فرار و ترک سرزمینشون شدن. امیدواریم که در واقع در آینده بتونه این باز بیشتر به فهم و پذیرش بیشتر و ادغام بیشتر پناهجوها کمک بکنه.
ممنون فرنگیز جان از وقتی که دادیم و این نکته خیلی خوبی هم که ما واقعا همه امیدواریم که اگه یه چیزی قرار باشه از این به حساب آوارگی ها و جنگ ها به وجود بیاد، واقعا اون همبستگی بین مردم و واقعا هرچی بیشتر تقویت جنبش ضد جنگ باشه، که مهم نیست واقعا کجای دنیا داره اتفاق میفته، واقعا خرابیش و آوارگیش همه جا به یه شکل هستش. من باز تشکر میکنم از وقتی که دادین به این برنامه و فقط خواستم اینم اگه نکته آخر یا تکمیلی میخواین اضافه کنید بفرمایید.
من خیلی ممنونم از شما، از توجهتون به این موضوع و نکته دیگه ای ندارم. باز هم از اینکه این ساعت رو با شما گذروندم و با مخاطبان شما، با شنوندگان شما خیلی خوشحالم.
واقعا تشکر میکنم فرنگیز جان، من که خودم خیلی استفاده کردم از صحبتاتون و امیدوارم که توی برنامه های آینده هم دوباره شما رو مهمون خودمون داشته باشیم.
هستم در خدمتتون.